شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجددن در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی.
امیدوارم که جناب عالی و خانواده محترمم خوب و سلامتی.
شکر خدا، به سلامتیم. امیدوارم که عموم هموطنان گرامی ما شاد و پیروز باشند و همه انسان‌های روی زمین روی شادی و پیروزی ببینند.
انشاءالله. آقای جان، می‌خواستم خواهش کنم که به دنباله گفتگو درباره راه‌حل‌های اقتصادی ایران که چند جلسه است در خدمتتون پیش پرداختیم بپردازیم، و اگر به خصوص مسائلی هم که در این زمینه هست مطرح بفرمایید.
خواهش کنم به شما. خب اون ماجرای حمله اسرائیل به غزه که در واقع یک جنگ نبود، یک جنایت بود، از دید من، اینطور که لوموند دیروز گزارش کرده، از دید مطبوعات خود اسرائیل پیروزی نداشته است.
بله،
ویرانی فراوان داشته، اقلا 4000 خانه رو خراب کردن، اصلا اون منطقه رو کردن یک ویرانه. و چون ابعاد جنایت بزرگ بوده و وجدان جهانی رو متاثر کرده سخت، سخنگوی حکومت اسرائیل لازم دیده است که بگوید این کشتار کودکان توسط خود حماس انجام گرفته.
بله،
هر کنم این رو به این لحاظ نگفتم که خبر به مردم ایران داده باشم، غالبا دابستان ایدن، به این لحاظ گفتم که زورگو، هر زورگوی بعد از اینکه زور رو گفت و وجدان عمومی رو متأثر کرد، در جا قربانی رو متهم میکنه. در وطن خود ما هم همینطور بود. شما این 30 سال ببینید که در باب منتخب اون مردم بین این حاکمان کنونی بر ضد او کودتا کردند، هرچه از نابخردی، از زورگویی، از زد و بند خود کردند نسبت دادن بود. یک رویه عمومیش برای در این حال گزارش میدهد که این جنایتی که اسرائیل انجام داده است یک جنایت بسیار بسیار بزرگی است و یک مردمی که از هر امکانی محروم بودند. خب یک درس هم هست اون مردم و به همه ملت‌های روی زمین، هر مردمی، هر جمعی، هر جماعتی، هر ملتی می‌باید به توانایی‌های خود تکیه کند و استوار از حقوق خیش دفاع کند. این رایش که دشمن رو ناگزیر می‌کند به متارکه، ناگزیر می‌کند به تخلیه، ناگزیر میکند به اینکه گناه خود رو سنگین بیابد و به گردن قربانی بیاندازد. اون به گردن قربانی انداختن بیشتر وجدان عمومی رو متاثر میکنه، به لحاظی که معلوم میشه این تجاوزگر زورگوی مرتکب جنایت میدانسته از چه میکند، اشتباه هم نمیکرده و اون حرفایی هم که میزده دروغ بوده، که گویا حماس این مردم رو به گروگان گرفته بوده و نشیده کرده بوده و پشت اونا پناه گرفته. نه نه نه، یه قصد معینی این مردم عادی رو از خرد و کلان هدف گرفته بوده. اینها رو این صحبت سخنگوی حکومت اسرائیل عرض کنم به شما
بیان میکنه،
بیان میکنه و به انسان هوشمند میگوید به این که وجدان جهانی به کاری میآید. وجدان اخلاقی وقتی متأثر شد توانایی بسیار زیاد دارد. امیدوارم که مردم ما هم وجدان عمومیشون هم وجدان اخلاقیشون هوشیار و بیدار و اعمال استبدادیان رو مورد قضاوت قرار بدهد و خود این مردم هم بگوید که برخیزید، توانایی های خود شعور و معرفت بیابید و این توانایی ها رو برای آزادیشتن به کار گیرید.
بله.
اما یک نکته دوم هم هست در این مسئله، اون این که اول آقای اولمرت نخست وزیر اسرائیل گفت به این که ما تا وقتی اطمینان حاصل نکنیم که اون موشک پراکنی قطع شده است و چه و چه در محل خواهیم موند در غزه.
بله.
آگهان 48 ساعت قبل از این مراسم ادای سوگند توسط آقای اوباما همین آدم اعلان کرد که تا انجام این مراسم ما غزه را ترک میکنیم. یعنی یک ربطی وجود دارد بین تخلیه غزه و مراسم تخلیف آقای اوباما. اون ربط چیه؟ اون ربط این است که این اسرائیل اونجوری که وانموده می شد، چون تا این مدت 8 سال از حمایت کامل آقای بوش برخوردار بود،
بله،
هر غلط می خواست می کرد. حالا معلوم به این که نه، اگر اون کاخ سفید رو بهش نشون نده خیلی از این غلط های زیادی رو نمی توانه بکنه. این است که آقای اوباما باید بدونه که مسئوله تجاوزهای اسرائیل است به حقوق فلسطینیان. این هم یک یادآوری دوم. و یادآوری سوم این که آقای اوباما سخنرانی نخستین خود رو به عنوان رئیس جمهوری آمریکا ایراد کرد. در اونچه به کشورهای ما مربوط می شود از جلوگیری از توسعه ارز کنم سلاح هسته‌ای و استقرار صلح در افغانستان و تخلیه عراق صحبت کرد. در این مورد هم ملت‌های ما باید بدانند سرنوشتشون رو خودشون تعیین میکنند. ملت هایی که از درون به خود انسجام بدهند، تمام ظرفیت ها و امکان های خود رو به کار بگیرند برای رشد، از بیرون قدرت خارجی تواناییش هرچه باشد صدمی به اونها نخواهد رسید. به عکس، اگر اونها توانایی خود رو به کار بگیرند. جهان امروز جهانی نیست که بتواند مانع رشد اونها بگرد. این هم به مناسبت این مراسم تحلیل و سخنرانی آقای اوباما. بخواییم این قسمت رو تمام کنیم. لومون گزارشی رو منتشر کرده حاکی از این که دو کشور انگلستان و فرانسه پیش قدم شدن که بر مجازات های اقتصادی ایران بیفزایند. آلمان و ایتالیا هم با اونها موافقت کردن، در گفتگو هستن برای اینکه هر 27 کشور عضو اتحادیه اروپا رو همراه کنن برای تشدید مجازات های اقتصادی. چه قصدی دارن از این کار؟ قصدشون این است که اولا اوباما چون میخواهد باب مذاکره با ایران رو بگشاید دستش پر باشه، مثلا از یه موضع قوی عمل بکنه، به خصوص که معلوم است که همراه با گفتگو بنا دارد بر تشدید مجازات های اقتصادی. دوم این که اروپا به اصطلاح این وسط قاق نشود، یعنی کنار گذاشته نشود، به حاشیه رانده نشود، که خود امریکا با ایران گفتگو کنه، معامله کنه، تمام کنه و این اروپا بگن تو چه کاره بودی، هیچ کاره، بگه نه من هم کاره ایم و از همکنون به اصطلاح به عنوانی که من هم یک پای ماجرا هستم و پای عامل مهم هستم از عواملی که مؤثر خواهد شد در اینکه ایران بمب اتمی نسازد وارد عمل بشود. عرض کنم به شما و اکنون برای ورود در بحث خودمون که امیدوارم امشب و در گفتگوی بعدی تمام کنیم، چند اصطلاح شر یا چند عنوان از عناوین اقتصادی که گویای وضعیت اقتصاد ایران هست بدون این که اصلا توضیحی لازم داشته باشند. این عنوان ها اگر مثلا در با این که الان در غرب هم بحرانه و در فرانسه اگر این عنوان ها در مطبوعات منتشر بشوند، گمان من این است که در امریکا هم همینطوره، جامعه لاغیت نمیمونه. حالا از جهت کسب بودجه امریکا قابل مقایسه است. سلامتی این عنوان های عبارت هم است. تازه اینا رقم هاییست که خود این رژیم ارائه دهد و همه واقعیت رو بازگو نمی کنند. کسی 30,000 میلیارد تومان بودجه، یک خبر. افزایش 3 میلیارد دلار قرضه خارجی ایران که خواهد شد 28,600,000,000 دلار. این عنوان دوم. اتکای بودجه به درآمد نفت 66%. 91,000 میلیارد تومان بودجه است که 60,000 میلیارد تومان مستقیم و غیر مستقیم از نفت است. به ظرف قاطع در صورتی که محاسبه دقیق به عمل بیاد، چون اینا بسیار چیزها رو غیر مستقیم میگن، اما مثلا مالیات های مستقیم رو به حساب درآمد نفت نمیگذارن، عوارض گمرکی اینها رو به حساب از محل درآمد نفت نمیگذارن.
بله.
در صورت که دقیق حساب بکنی کسر بودجه و قرضایی هم که میگیرد مثلا ازش درید، میبینید که میزان واقعی بودجه منهای کسری تازه از درآمد نفت و مستقیم و غیر مستقیم هم کمتره و اون تفاوت رو میپوشونن با این وام گرفتن از نظام بانکی و عرض کنم به شما ارقامی که به عنوان مالیات های مستقیم و غیر مستقیم و عوارض گمرکی و غیره در بودجه به حساب میارن. یعنی وضعیت بودجه بسیار بسیار وخیمه. عرض کنم که کاهش بهای نفت تا بشکه 36 دلار. یعنی بعد از متارکه گرزه دوباره قیمت نفت شروع کرد به پایین آمدن، بالا آمده به 36 دلار. کاهش 25 هزار میلیارد تومانی بودجه دولت. عرض کنم به شما میگوید که بودجه سال جاری از درآمد نفت داشته 65 میلیارد دلار سال 88، سالی که خواهد آمد این کاهش خواهد یا به 30 میلیارد دلار. عنوان بعدی بحران اقتصاد جهانی که آقای احمدی نژاد گفته بود هیچ اثری بر ایران ندارد، بر اقتصاد ایران ندارد، همکنون 195 هزار ایرانی رو بیکار کرده. فروش نفت به 31 کشور کاهش یافته. با توجه به اینکه اوپک تصمیم گرفته میزان ارزی نفت رو کاهش بدهد، طبیعی است که درآمد ایران از دو جهت کاهش می‌یابد. یکی به لحاظ کاهش میزان فروش، دو به لحاظ کاهش میزان قیمت. ناچار بودجه حکومت یا دولت با چون اینجا همه سه قوه هستن، بودجه دولت با دلار 930 تومانی بسته خواهد شد. عنوان دیگر، بازم یک عنوان دیگر، کاهش 33 رتبه‌ای آزادی اقتصاد ایران. چون در دنیا ما هی عقب در روابط هی عقب میه سلامتی در فساد هست که جلو میریم. ها یک اطلاعی داده، یکی از عنوان ها اطلاعی جالبیه، رشد نرخ ارز 228% عقبتر از تورم است. یعنی اگر بنا بود که نرخ ارز دلار به ترتیبی که تورم افزایش یافته افزایش میافت، دو برابر و نیم بلکه بیشتر این بهای هر دلار میشد. یعنی مثلا دلار الان 930 تومان میگیریم که دولت میخواد بودجه ببنده، میشه دو برابر این 1860 و 450 همش 465 همش اضافه کنیم
2300.
بله این بیشتر از این به هر حال میشود بهای واقعی دلار. این سقوط ارزش ریال ایران یعنی این. حالا این که چجوری اون دلار رو 900 تومن نگه میداره، این دستگی مستقیم داشته تا این زمان به زیادت درآمد نفت و عرضه زیاد دلار در بازار. و عنوان بعدی کاهش نرخ سرمایه‌گذاری صنعتی بنابر گزارش بانک مرکزی.